أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استعينوا بالله خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بحث ما در جلسات گذشته پیرامون شبهه‌ای بود که آیه قرضاوی در مسئله مهدویت داشتن و ایشون سه تا شبهه مطرح کرد. یکی این که قضیه المهدی لا اصل لها فی القرآن، این رو ما پاسخ دادیم. روایاتی که در تفاسیر شیعه و سنی آمده بود مبنی بر نزول بعضی از آیات در رابطه با مهدویت، مثل سوره توبه آیه 33 هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، امام قرطبی و دیگران، حتی تفسیر فخرازی، همه تصریح داشتند که این آیه درباره آقا ولی از ارواح ناقدا هست. سوره بقره آیه 114 به همین شکل و آیات دیگری ما در این زمینه مطرح کردیم از تفاسیر و کتب روایی اهل سنت. بعد ایشون گفتن در صحیح بخاری و مسلم مسئله مهدویت نیامده، پس معلومی که ریشه ندارد. اگر چنان که در ریشه داشت و اصلی داشت بخاری و مسلم ذکر کرده بودند. به این هم ما حدود 6-7 جواب دادیم. اولا صحیح بخاری و مسلم خیلی از روایاتش رو در طول تاریخ حذف کردند. مباحث معارف اسلامی منحصر به صحیح بخاری و مسلم نیست. شما یک مسئله فقهی را نمیتوانید فقط به استناد صحیح بخاری و مسلم استنباط کنید. ناگزیر هستید از دیگر صحاحتون، مسانیدتون، سننتون استفاده کنید. و اضافه چی میگه در صحیح بخاری و مسلم نیامده؟ ما روایات متعددی از صحیح بخاری و مسلم ذکر کردیم که قضیه مسئله مهدویت در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده، مثل روایت ابو هریره بود که پیغمبر فرمود کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم و فیکم فیکم و امامکم منکم. همه شراح گفتن مراد از و امامکم منکم عبارت از آقا حضرت مهدی سلام الله علیه است. صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 205، صحیح مسلم جلد اول صفحه 136 که قضیه نماز حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدی را از مسلمات حضرات آورده بودند. این جواب دوم ایشان بود، جواب از شبهه دوم. اما امروز میخوام در رابطه با شبهه سوم ایشون را مطرح کنیم که ایشون میگوید بر این که ان البحث في الاحاديث المرويه في هذا الشان في ضوء موازين الجرح والتعديل والتوثيق والتضعيف يبين لنا ان هذه الاحاديث كلها لا تبلغ درجه الصحه التي الى اخره. میگه وقتی ما روایات مربوط به مهدویت رو بررسی می کنیم، مجموعه این روایات در حدی که اثبات کند صحت این روایات رو نیست. یعنی خلاصه کلام، احادیث مربوط به مهدویت شرایط صحت و اعتبار را ندارد. این سومین اشکال ایشون هست. در این زمینه ما چند تا جواب میدیم. اولا احادیث فقط منحصر به کتب شما نیست. اگر شیعه معتقد به مهدویت هست، ضرورت نداره برای شیعه برای اثبات عقیده خودش فقط به کتابهای شما مراجعه کنند، بلکه روایاتی که در کتب شیعه آمده از نبی مکرم از حضرت پیغمبر چندین برابر روایاتی که شما آورده اید. مجموع احادیث صحاح سته شما، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داوود، موطع مالک، سنن ابن ماجه، همه را جمع کرده ابن عثیر در جامع الاصول زیر 10,000 تا. یعنی تمام صحاح سته شما که به او میبالید حدود 9780 تا روایت داره. و حال آنکه کتب عربعی شیعه فقط کافی 16,199 روایت داره، فقط کافی ما. یک کتاب ما نزدیک 1.5 برابر تمام صحاح سته از نبی مکرم از ائمه روایت داریم. مرحوم شیخ الرعاملی آمده روایات کتب عربعه و کتابهای معتبر رو جمع کرده نزدیک 36,000 روایت در وسائل شیعه جمع کرده. ما برای عقیده خودمون آنکه که مطرحه به کتابهای خودمون مراجعه میکنیم. اگر هم در مباحث ولایت و غیر سراغ کتابهای شما هم می آییم از باب و جادلهم بالتی هی احسن هم، از باب اینکه احتجاج کنیم بر صحت عقیده خودمون حتی به روایات شما. اگر این شد، این رو عزیزان داشته باشن، بر اینکه ما در کتابهای شیعه آماری که داریم فقط درباره مهدویت، فقط درباره مهدویت 3,666 روایت فقط در کتاب منتخب الاثر یکی از مراجع اعظم شیعه حضرت آیت الله العظمى صافی گلفایگانی آورده. 3,666 روایت، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، نه دویستا. ما اگر در یک موضوعی 3 یا بیشتر روایت داشته باشیم بگیم روایت مستفیض، احتیاجی به سند نداره. همچنین خود شما با 3 روایت بگید روایت یقدی بعضها بعضا، مطلب رو تمام میکنید شما. و جالب این هست که از میان این روایات 657 روایت حضرت آیت الله العظمى صافی نقل کرده از کتب شیعه و سنی مبنی بر بشارت نبی مکرم در آمدن حضرت مهدی. 389 روایت آورده مبنی بر اینکه مهدی از اهل البیت است. 48 روایت اسم آقا ولی عهد، اسم پدر، اسم مادر، کنیه، لقب. 123 روایت مبنی بر اینکه حضرت مهدی یملع الارض قسطاً و عدلاً کما ملعت ظلماً و جورا. 91 روایت ائمه 12 نفر هستند، اولشون علی و آخرشون حضرت مهدی سلام الله علیه. و بخشی از این روایات از مصادر اهل سنت نقل شده. 94 روایت مبنی بر این که خلفا و ائمه بعد از من 12 نفر هستند، آخرینشون به نام مهدی. 107 روایت ائمه 12 نفر هستند، 9 نفرشون از نسل حسین. 50 روایت اسامی ائمه دونه دونه از حضرت امیر گرفته تا آقا ولی عصر در منابع شیعه و سنی نقل شده. به همین شکل شما دیگیتون آمارها خیلی زیاد هست، من خیلی چیز ندارم. مثلا 148 روایت از تاسع من ولد الحسین، 99 روایت از سادس من ولد صادق، 98 روایت هو من ولد الکاظم، 95 روایت من ولد رضا، 90 روایت من ولد الامام الجواد، 90 روایت من ولد الامام الهادی. فهمین شکل 146 روایت به ان المهدی ولد الحسن العسکری. اینها یکی دوتا ستا نیست ما بیاییم بخواهیم شبهه کنیم یا بگیم آقا اینها در حدی نیست که بتوانیم ما ثابت نکنیم یا روایات رو به درجه اعتبار و صحت نتوانیم برسانیم. و صدها بلکه هزاران سایت اینترنتی ما داریم که بحث مهدویت را مفصل مطرح کردن. من جمله من همین امروز داشتم بعد از نماز صبح در یکی از این سایت ها به نام سایت السادت المبارکه جند المرجعیت الاوفیا دیدم، فقط در این یک سایت 5212 مقاله علمی پیرامون مهدویت گذاشته. 5212 مقاله علمی از شخصیت های بزرگ. آیانم خواستنم بنویسن ALSABA.net یا از طریق گوگل هم بیان شبکه سادت المبارکه جند المرجعیت الاوفیا، اونجا مفصل در این زمینه بحث شده. نرم افزارهای متعددی در رابطه با مهدویت آمده که من جمله از اونا که ما خودمون افتخار داشتیم، نرم افزاری به نام شمین گل نرگس تولید کردیم و رو اینترنت هم گذاشتیم، استفاده برای عموم در سراسر جهان آزاد هست. اضافه سیدیش هم در غالب سیدی فروشی ها هست که ما در اینجا 255 آیه تفسیر به مهدی شده در این نرم‌افزار آوردیم. 2000 پرسش و پاسخ و شبهه پیرامون مهدویت در این نرم‌افزار آمده. 400 جلد کتاب متنش پیرامون مهدویت هست و 2500 مقاله علمی در اینجا قرار داده شده و ده ها مطالب دیگر که ما 1100 حدیث با ترجمه سلیس و روان فارسی در اینجا قرار دادیم. جالب این است که ما در این سیدی آمدیم کلیه سایت ها و بلاگ هایی که تقریبا مورد تأیید ما بوده در رابطه با مهدویت کار می کنن همه را معرفی کردیم. یعنی وارد شدن روی داخل این سیدی شما را با یک دنیایی از تحقیقات و پژوهش مهدویت آشنا می کنه. حالا من دقیقا الان حضور ذهن ندارم آمار این سایت هایی که در این سیدی آمده و وبلاگ ها چقدره. این یک نکته. پس پاسخ اول ما این شد که ما برای اثبات عقایدمون نیازی به کتب شما نداریم. ما در کتابهای خودمون با سندهای صحیح معتبر و متواتر درباره عقایدمون داریم، من جمله از اونها بحث مهدویت. که 3666 روایت در این زمینه از منابع شیعه و سنی داریم. ما در هیچ موضوعی این انبوه روایات رو نداریم که درباره مهدویت داریم. جواب دوم، ما صرف نظر از کتب اهل سنت، وهابیتی که از روز اول تأسیسش بنای مخالفت با فرهنگ شیعه، مبارزه با فرهنگ شیعه و قتل عام شیعیان تأسیس شده بود، اینها بحث مهدویت رو مطرح کرده اند، همگی اعتراف کرده اند و اذعان کرده اند بحث مهدویت مبتنی بر روایات متواتره و انکار مهدویت جز جهل و عناد چیز دیگری ندارد. حالا اینکه ابن حجر مکی میگه من انکر المهدی فقط کفر، اون بحث دیگریه که میگه اگر کسی مهدویت رو انکار کند کافر هست. حالا این هم اگر آقایان خواستن نگاه کنن کتاب البرهان فی علامات صاحب الزمان مال آقای متقی هندی هست، در جلد اول صفحه 40 اگر اشتباه نکنم، اونجا از بزرگان اهل سنت من جمله ابن حجر هیثمی نقل می کند که اگر کسی منکر مهدویت شود کافره، چون بحث مهدویت بحثی است قطعی و از ضروریات عقاید مسلمان هاست و جزء ما جاء به النبی هست. گذشته از اینها، ما از شخصیت های برجسته وهابی که من یکی دو نمونه از اینها را میگیم تا برای امثال های دکتر قرضاوی و همفکرانشون که میان همینطوری بی پایه و اساس حرف میزنند بدون حساب کتاب سخن میگویند توجه داشته باشند که این حرفها گذشته از اینکه فردای قیامت حسابی دارد کتابی دارد، باید در خود همین دنیا هم عوارضش رو پس بدن و اون مفتزه شدنشون و قلعقم روایات مربوط به اهل بیت روی بعضی از انگیزه های آنچنانی که مصلحت نیست که از پرده برون افتد راست. خود ابن تیمیه تئوریسین وهابیت، بزرگ نظریه پرداز وهابیت، مؤسس فکری وهابیت، چون آیان وهابی ها سخنان ابن تیمیه را نه تنها از سخنان صحابه، از سخنان نبی مکرم هم معتبرتر می دانند. چندی قبل یکی از سایت های وهابی ها اعلام کردند که ما معتقدیم توسل شرکه، اگر پیغمبر هم از قبر زنده بشه و بیاد بگه توسل جایز هست، ما باز می گوییم توسل شرکه. چون ابن تیمیه گفته توسل شرکه. خیلی جالبه ها، این واقعا جالبه. اینها باید به صورت جوک قرن 20 یا 21 ثبت بشه. خود ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه جلد 4 صفحه 211 وقتی بحث مهدویت میرسه، اونجا صراحت داره بر این که پیغمبر اکرم بحث مهدویت رو مطرح کرده، میگه ان الاحادیث التی یحتج بها علی خروج المهدی احادیث صحیحه، روایاتی که احتجاج می شود بر خروج آقا حضرت مهدی سلام الله علیه، تمامی این روایات روایات صحیح است. ابو داوود و ترمذی و احمد و غیرهم این روایات رو نقل کردند. این یک. پس خود ابن تیمیه که جناب قرضاوی به او حضرت مستطاب عالی ارادت ویژه دارید و مروج افکار ابن تیمیه هم هستید، و این صحبت های شما و موضع‌گیری های شما بر ضد شیعه هم نشأت گرفته از تفکرات وهابیت، بزرگ نظریه پرداز وهابیت میگه احادیث وحدویت احادیث صحاحه. دو، شاگرد ابن تیمیه و ناشر افکار ابن تیمیه ابن قیم جوزیه، ایشون هم صراحت داره بر این که روایات مربوط به مهدویت روایات صحیحی و غیر قابل انکار. حالا خیلی زیاد ما روی ابن قیم جوزیه نمیخوام مانور بدیم، ولی این نکته ظریف آقای بنباز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی که بالاترین مقام علمی و سیاسی وهابیت معاصر رو داشت، ایشون وقتی به بحث مهدویت میرسه میگه امر المهدی معلوم و الاحادیث فیه مستفیضه بل متواتره. جناب قرضاوی شما راست میفرمایید یا مفتی اعظم عربستان سعودی و امام بزرگ شما؟ روایات متواتر هم آقایان معتقدند به منزله آیه قرآن هست. انکار حدیث متواتر یعنی انکار آیه قرآن. بنباز میگه مسئله مهدی روایاتش مستفید بلکه متواتر هست. این را آقایان میتونن در مجله دانشگاه اسلامی مدینه منوره شماره 3 سال اول 1388 هجری قمری، مقاله‌ای دارد آقای بنباز در اونجا ببینند. عجیب هست آقای قرضاوی از کدام ارادت ویژه‌ای به بنباز داره. وقتی بنباز از دنیا رفت همین آقای قرضاوی یه بیانیه صادر کرد، بعد شما این بیانیه قرضاوی را نسبت به بنباز بشنوید. گفت ودعت امت الاسلامیه الیوم علما من اعلامه الاقدار. بنباز که از دنیا رفت، امت اسلامی در حقیقت یک پایه ای از پایه های محکمت را از دست داد. و نجمن من نجومه ساطعت فی سماء العلم. امت اسلامی یکی از ستارگان درختان را از دست داد. علامت الجزیره، علامه جزیره العرب، الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله الذي كان جبلا من جبال العلم، کوهی از کوهای علم بود، و بحرا من بحور الفقه، دریایی از دریاهای فقه بود، و اماما من ائمه الهدى، امامی از ائمه هدایت بود آقای بنباز، و لسانا من السنه التوحید، زبان گویای توحید الهی بود، و عمادا من اعمدت الدین، پایه از پایه های دین، و رکنا من ارکان الامه. این ارکان امام شما بنباز تعبیرش خود ایشون داره. بنباز صراحت داره روایات مهدویت نه تنها مستفیض بلکه متواتر هست. آقای قرضاوی میگه نه آقا، روایات مهدویت در حدی نیست که بگیم صحیحه. نکته سوم، آقای البانی، البانی ناصرالدین البانی از شخصیت‌های بی‌نظیر وهابیت معاصره که بنباز گفته بود که باید به البانی ما بگیم امام الحدیث. ازش تعبیر میکنن به بخاری دوران، همونطوری که محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیح در اصل خودش که دبدبه و کبکبه‌ای داشت و چه جایگاهی داشت، میگفتن جایگاه آقای البانی در عصر ما همانند جایگاه بخاری در عصر خودشه. همین آقای البانی یک جمله قشنگی داره، اگر نبود در پاسخ آقای قرضاوی مگر همین عبارت البانی، هم مطلب رو تمام کرده و هم حقیقت رو بیان کرده. میگه این عقیدت خروج المهدی عقیدت ثابتت متواترت عنه صلی الله علیه و سلم، عقیده آمدن آقا ولی عهد عقیده ثابت و متواتر از پیغمبر هست. یجب الایمان بها لانها من امور الغیب، از امور غیبی که پیغمبر اکرم بشارت داده بحث مهدویت هست. و الایمان بها من صفات المتقین، ایمان به مهدویت در حقیقت اخبار از غیب هست، از صفات متقین هست. اشاره به الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. میگه اصلا قضیه یؤمنون بالغیب یکی از مصادیقش بحث مهدویته، و اگر کسی مهدویت رو انکار کنه یعنی به این آیه قرآن ایمان ندارد. و این انکاره لا یستر الا من جاهل او مکابر. جناب قرضاوی، این جوابی است که آقای ناصرالدین البانی به طرف حضرت عالی پرتو می‌فرمایند. میگه انکار مهدویت جز از آدم جاهل و نادان و جز از آدم معاند صادر نمی‌شود. ما هم که جسارتی نمی‌کنیم، اگر هم که بگیم فردا زمین زمان را و هم می‌ریزن که بله شیعه ها علیه ما جسارت میکنن، تلین میکنن، سنان میکنن. این سخن آقای البانی بخاری دوران شما و امام الحدیث شما هست. این رو آقایان میتونن مجله تمدن اسلامی چاپ دمشق شماره 27 و 28 صفحه 642 سال 22 نکته چهارم، یکی از اساتید توانمند دانشگاه بین المللی مدینه منوره که عرض کردم مشهور میگن این دانشگاه بین المللی شون 1,500,000 دانشجو داره و یکی از جاهای دیدنی و تماشایی در مدینه همین دانشگاهه که بیرون مدینه هست، طرف مسیر شام، حدود 40 کیلومتر از مدینه بیرون. در حقیقت برای خودش یک شهریه. با ماشین بخواد اطراف این دانشگاه رو دور بزنید شاید نزدیک 1 ساعت طول بکشه. شاید در خاورمیانه میشه گفت از بزرگترین و وسیع‌ترین دانشگاهه. آقای محسن العباد از اساتید توانمند این دانشگاه یک مقاله‌ای در مسئله مهدویت داره. ایشون هم در اونجا میگه فإن الاعتقاد بظهور المهدی یعتبر واجبا على كل مسلم. اعتقاد مهدویت از چیزهایی که بر هر مسلمان واجبه. و هو جزء من عقائد السنة والجماعة، اصلا جزء لا ینفک عقائد اهل سنت و جماعت اعتقاد به مهدویت است. ولا ینکر ذلک الا کل جاهل او مبتدع. مهدویت رو انکار نمی کند مگر کسی که نادان و جاهل و بدعت گذار باشه. پیغمبرم که فرمود کل بدعت زلاله و کل زلاله فنا. این هم باز جواب دیگری از حضرات وهابیون خدمت جناب آقای قرضاوی. البته این در همون مجله‌ای که اشاره کردم، مجله جامعه اسلامی مدینه منوره شماره 3 سال 1388، ایشون در اونجا مفصل آورده که در 21 می 1976 میلادی این نکاتی که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت و وهابی‌ها آمده. بعد بحث مفصلی ما در اینجا داریم که من نیاز نمی‌بینم که ما مقاله رو در سایت قرار می‌دیم که عزیزان دانلود می‌کنن، اونجا اینها رو قرار خواهیم داد که خود بن باز مفتی اعظم عربستان بعد اشاره می‌کند آمار صحابه‌ای که قضیه مهدویت رو نقل کردن، میگه بیش از 35 نفر از صحابه پیغمبر احادیث مهدویت را نقل کردن و 38 کتاب معتبر اهل سنت بحث مهدویت را مطرح کردن و راهی برای انکار مهدویت نیست. این پاسخ دوم آقای قرضاوی. پس پاسخ اول این شد که ما برای اثبات عقایدمون روایاتی در کتب خودمون داریم فوق تواتر هست، 3666 روایت فقط حضرت آیت الله العظمی صافی بالپایگانی در کتاب شریف منتخب الاثر از منابع شیعه و سنی در موضوع مهدویت آورده. پاسخ دوم بزرگان وهابی که بنای ناسازگاری با شیعه داشت، از ابن تیمیه حرانی، ابن قیم جوزیه، بن باز، البانی و اینها همه اعتراف کردن بحث مهدویت جزء عقاید اهل سنت و جماعت و انکار مهدویت جز از جهل و عناد و بدعت گذاری از چیز دیگری سرچشمه نمیگیرد. نکته سوم که عزیزان دقت کنن، شاید این سوال به ذهن آقایان بیاد که اگر واقعا حتی وهابی ها اینطوری هستن، چه فرقی میان شیعه و اهل سنت در بحث مهدویت؟ من در یکی از جلسات اشاره کردم مهدویت با دو نگاه قابل بررسی است. یکی اصل مهدویت که تعبیر می کنم به مهدویت نوعی و این غیر قابل انکاره. تمام بزرگان اهل سنت غیر از دو سه نفر مثل ابن خلدون اینها جرأت نکردن در این وادی تعرضی داشته باشند. اصل مهدویت. ولی نکته دوم مهدویت شخصی، یعنی آیا اون مهدی که پیغمبر اکرم بشارتش رو داده به قول آقای بن باز و دیگران از احادیث قطعی و متواتر هست و انکارش جهله، هل ولد المهدی ام یولد یا سیولد، آیا اون مهدی به دنیا آمده است یا به دنیا خواهد آمد؟ اینجا آقایان اهل سنت و همچنین وهابی ها عقیده شون بر این هست که اون مهدی قطعا به دنیا نیامده، روزی به دنیا خواهد آمد، جهان را پر از عدل داد خواهد کرد و از شرایط قیام قیامت هست و ایمان به او هم واجبه. یک عده بر این عقیده هستن، ولی عده انبوهی از اهل سنت همون عقیده شیعه را دارن که اون مهدی که بشارت آن را نبی مکرم داده، فرزند امام عسکری، امام عسکری فرزند امام هادی و او هم از نسل حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین هست و ولادت او هم در سال 255 هجری قمری بوده، 5 یا 6 ساله بود، پدر خودش رو از دست داد. تا اینجا ما موافق زیاد داریم. این از من قشنگ دقت کنم اون ریزکاری ها را. این که مهدی مبشر فرزند امام عسکری هست در سال 255، حتی بعضی ها داره نیمه شعبان به دنیا آمده، پدر بزرگ جوارش از دنیا رفت، 5 سال یا 6 سال بیشتر نداشت، در این زمین ما موافق زیاد داریم. چه آقایان میتونن به کتاب الاصاله المهدویه فی الاسلام مال جناب فقیه ایمانی در صفحه 81 112 نفر از علمای بزرگ اهل سنت رو نام میبرد، این چنین عقیده دارن. و جناب سید سامر عمیدی کتابی دارد به نام دفاع عن الکافی در جلد اول صفحه 568، ایشون نام 128 نفر از بزرگان اهل سنت رو نام میبره که اینها معتقد هستند مهدی به دنیا آمده، سال ولادت او، سال وفات پدر او همه ثبت شده. پس در این قضیه شیعه تنها نیست. در کدام یک از موضوعات ما داریم که 128 نفر از علمای اهل سنت با شیعه هم عقیده باشه، هم رأی باشه؟ حتی بعضی از وهابی ها، الان من اشاره می کنم، مثل آقای خیرالدین زرکلی که از اعلام وهابیت و کمتر کسی به اندازه زرکلی به وهابیت کمک کرده، صاحب کتاب الاعلام، ایشون وقتی به شرح حال حضرت مهدی ارواح نال تراب مقدم انفداح میرسد، تعبیرشون اینه، من این عبارتشون میخوانم: محمد ابن الحسن العسکری الخالد بن علی الهادی ابو القاسم آخر الائمة الاثنی عشر عند الامامیه، نام پدر، نام جد و کنیش ابو القاسم، آخرین امام از 12 امام شیعه هست، ولد فی سامرا، در سامرا به دنیا آمد، و مات ابوه و له من العمر یا عمر 5 سنین، 5 ساله بود که پدرش رو از دست داد، و قیل فی تاریخ مولده لیلت نصف شعبان سنت 255، ولادت او در نیمه شعبان سال 255 هجری هست، و فی تاریخ غیبته سنت 265، تاریخ غیبتش هم سال 265، کسی اشتباه میکنه اینجا، تاریخ غیبت سال 260ه. کتاب الاعلام جلد 6 صفحه 80. وقتی یک وهابیه، حالا نیمه معتدل، ما نمیگیم متعصب، چون ایشون در این کتاب الاعلام تقریبا اون تعصبی که دیگر علمای وهابی داشتن کم اعمال کرده، با توجه به اطلاعاتی بنده داشتن و مراجعات، اون تعصب وهابیتش خیلی کمه. وقتی به اینجا میرسه به این صراحت بیان میکنه، بفرمایید. نه 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 میگه اونی که در نزد امام یا امام دوازدهم هست ولده حرف خودشه، ولده فی سامرا و مات ابوه، از کیه نرمه میکنه، میگه این حضرت مهدی اون قبول نداره و این امام دوازدهم، میگه امام دوازدهم یعنی وهابی نمیشه بشه. شما نمیخواد بگید اینها معتقد به امامت حضرت مهدی هستن، بحث ما این نیست، بحث ما این است که همین حضرت مهدی آیا الفلده او تیولد. ما میخوام بگیم 128 نفر از علمای اهل سنت حتی وهابی ها با ما هم عقیده هستن و ان المهدی ولده در سال 255 هجری. تا این لازم ما به قول رفیق باشیم، بحث بعدی رو خدا مطرح می کنیم که آیا امام دوازدهم در نزد شیعه هست، خلیفه دوازدهم پیغمبرم هست یا نه، اون یه بحث دیگری که خود سیوطی با اون همه دبدبه جبجبش وقتی میاد بحث خلفای اثنی عشر رو مطرح میکنه، پیغمبر فرمود خلفای بعد از من 12 نفرن. خب این از احادیث معضله برای اهل سنت، این احادیث خلفای اثنی عشر برای علمای اهل سنت در حقیقت مثل استخوان در گلو شده. اگر بیان بگن درست عقیده شیعه ثابته، بگن درست نیست، انکار حدود 27 روایت در این زمینه در صحیح بخاری و مسلمه، آمدن زیرابی زدن، میگه آقا ما هر چه فکر کردیم معنای این روایت نفهمیدیم، با هر کسیم بحث کردیم هیچ کس نفهمیده پیغمبر مرادش چی بوده. حالا فردای قیامت هم این حضرات میتونن جواب بدن. شما همین کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری که مال ابن حجر عسقلانی از ابن جوزی نقل میکنه، میگه من با هر کسی که توانایی علمی داشت باعث مباحثه کردم، سوال کردم، مطرح کردم، ما پیغمبر که میگه خلفایی بودن 12 نفره، این چیه آخه 12 نفر؟ خب 5 نفر خلفای راشدین و با حضرت امام حسن، خب سیفونی معاویه، هفتونی یزید، یزید قاتل امام حسین که نمیتونه خلیفه پیغمبر باشه. بعضی اونو داریم میگه حالا بنی امیه بعضیشون خوب بودن، حالا نشد از بنی العباس دوستا قرض میکنیم پایین بالا میبینن جور در نمیان، نه هر کاری میکنن به در و دیوار میزنن که این 12 نفر رو درست کنن، نمیتونن و هیچ راهی هم ندارن. بگن آقا این خلفای اثنی عشر همون حقانیت مذهب شیعه هست و در میان مذاهب اسلامی شیعه سنی از اسماعیلی گرفته، زیدی گرفته، علوی گرفته، نمیدونم دروزی گرفته، نمیدونم شافعی، مالکی، حنفی گیره گرفته، هیچ مذهبی نمیتواند ادعا کند بر تطبیق مذهبش بر این حدیث بید از شیعه 12 امامی. شاید ابن جوزی میگه فلم الگ احدن قد فتع فی هذا الحدیث، من نیافتم کسی که قاطعانه بگه مراد پیغمبر چیه. همین آقای سیوطی وقتی میاد بحث خلفای اثنی عشر رو مطرح میکنه خیلی جالبه. حالا اون بحث ما اونجا نیست که بخوایم مطرح بکنیم، ایشون اونجا صراحت داره بر این که مهدی که پیغمبر اکرم بشارتش رو داده همون مهدی جزء خلفای اثنی عشره. خیلی جالبه، یعنی من در میان بحث هایی که داشتم خیلی برام این جالب بود که اگر اینجا مدرکش باشه که خدمت عزیزان عرض کنم، زیبا هست. بله، میگه از میان خلفای اثنی عشر ما غیر از این که بگوییم مهدی جزء این اثنی عشر هست هیچ راه دیگری نداریم. بله، نه نیست اینجا. حالا اگه حال این طرف مثل سیوتی وقتی میاد به این قضیه میرسه، بی اختیار اعتراف میکنه بر اینکه مهدی از خلفای اثنا عشر هست. وقتی این هست مسئله دیگه ما مشکلی با حضرات نداریم، مشکل اصلی ما امثال آقای قرضاوی هست که میاد این چنین عقاید شیعه رو مورد هجمه قرار میدهد و اعلام میکند بر این که بحث مهدویت یک بحثی است که با عقاید اسلامی نمیسازد. این عبارت آقای سیوطی میگه فقط وجد من الاثنی عشر الخلفاء الاربعه، از این 12 نفری که پیغمبر بشارت داده، خلفای اربعه ابوبکر و عمر و عثمان و علی و الحسن و معاویه و ابن زبیر یزید و اینها رو همه رو ایشون ذکر میکنه و ابن زبیر و عمر ابن عبدالعزیز، یک کده میپره به عمر ابن عبدالعزیز. بعد میگه و یحتمل ان یزم الیهم المحتدی من العباسیین، میگه ما بقیه بنی امیه لیاقت این که خلیفه پیغمبر را یه دونم از بنی العباس جر کنیم بیاریم این، و چون آقای محتدی هم تقریبا لعنهو فیهم که عمر ابن عبدالعزیز جایگاه محتدی عباسی نیست، عمر ابن عبدالعزیز در میان اموی بوده. بعد و بقی الاثنان المنتظران احدهما المهدی، یکی از خلفای اثناعشر قطعا مهدی، لانه من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کتاب تاریخ الخلفای سیوطی که از کتابهای معتبر اهل سنت، صفحه 10. حالا اون بحث رو دادن ما وارد این گود بشیم که آیا دلیل ما بر این که حضرت مهدی ارواح نال تراب مقدم هل فدا خلیفه 12 پیغمبر امام 12 شیعیان است، ما ادله الا ماشاءالله داریم. نکته بالاتر از این ذهبی که از استوانه های شاخص و علمی اهل سنته، چون سنی ها ذهبی رو بردارن به چیزی براش نمیمانه، ایشون وقتی به تک ائمه میرسه. من خیلی دوست دارم عزیزان این تکه رو خوب دقت کنم، خیلی عجیبه، خیلی ظریف. ذهبی یکی است که علیه اهل بیت شمشیر رو از رو بسته، در تمام کتابهاش روایاتی مربوط به حقانیت امیر المؤمنین راست سبگی چی میکنه، حتی بعضا میبینه اشکال سندی نمیتونه گیر بیاره، اشکال دلالی میگه ولقلب و یشهد انه باطل، قلب من ذهبی شهادت میکنیم باطله. این مناجم قبلا خدمت شما مفصل گفتیم. همین آقای ذهبی به ائمه شیعه میرسه. من تکه های از این میخوانم لذت ببرید. خوشتران باشد که نام دلبران گفته آید از زبان دیگران. وقتی به امام حسن و امام حسین میرسه میگه لرست تخلفا لکانا اهل المذالک، اگر این دو تا خلیفه عصر بودن بهترین کس برای خلافت بودن. به امام زین العابدین میرسه میگه یصلح للامامه، صلاحیت رهبری و امامت جامعه را داشت. به امام باقر میرسد سید امام فقیه یصلح للخلافه، شایسته ترین فرد برای خلافت امام باقر بود. به امام صادق میرسه، من ائمه العلم کان اولا بالامر من ابی جعفر المنصور. رد زیبا. به امام کاظم میرسه، میگه اولا بالخلافه من هارون. اگر بنا باشه ما هارون رو خلیفه جامعه اسلام کنیم، امام کاظم اولا هست. و همچنین به امام رضا سلام الله علیه میرسد که اونجا دیدید کبیر و شن له علم و بیانون و سیده المأمون ولی عهدهی لجلالتهی الى آخر. به امام جواد میرسه، من سادت قومهی لم یبلغ فلان، تا به آقا امام هادی و امام عسکری نسبت به تک تک اینها با عبارتهای زیبا، مخصوصا نسبت به اکثر ائمه شیعه، میگه یصلح للخلافه، اولا بالخلافه، اولا بالولی الامر در عصر خودشون. این رو آقایان میتونن در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 120 ملاحظه کنن. علی حالی این که امثال آقای دکتر قرضاوی میاد میگه بحث مهدویت روایاتش در حد مرتبه صحت و اعتبار نیست، این نه با موازین روایات اهل سنت میسازند، نه با نظر علمای اهل سنت، حتی با نظر علمای بزرگ وهابی هم در این زمینه نمیسازند. بعد جالب این هست که آقایان بعضی از بزرگان اهل سنت باز با شیعه هم عقیده هستن یه قدم جلوتر. این که حضرت مهدی که در سال 255 به دنیا آمده الان هو حیون، هو امامون، به ارادت الله هم حی هست و هیچ استبعادی هم در یک عمر هزار اندی ساله هم نیست. بله، تعبیری دارد برای شما عرض کنم آقای محمد ابن طلحه شافعی از علمای بزرگ اهل سنت که همگی او را به عنوان امام و پیشوا قبول دارند، میگه فهو حی، مهدی که در سال 255 به دنیا آمده او حی هست، موجودون، باق منذ غیبته الى الان، از دوران غیبتش تا الان او زنده است، ولا امتناع فی بقائه، هیچ دلیلی بر این که بیاد نکند زندگی 500 ساله حضرت مهدی را ما نداریم. به دلیل بقاء عیسی و الخضر و الیاس، خداوندی که حضرت عیسی و خضر الیاس را صدها یا هزاران سال زنده نگه داشته، چون حضرت خضر متولد قبل از حضرت عیسی، یعنی الان نزدیک 2000 اندی سال هست که حضرت خضر حی و هو یعیش فی العالم المادی، خدایی که حضرت خضر را 2000 اندی سال زنده نگه داشته، حضرت مهدی را هم هیچ مشکلی ندارد که زنده نگه بدارد. آقایان میتونن کتاب مطالب و سؤول صفحه 89، ینابیع المبدل جلد 3 صفحه 347. همچنین جناب آقای گنجی شافعی همین تعبیر رو دارد، میگه ولا امتناع فی بقائهی، هیچ استبعادی نیست که حضرت مهدی عمر 500 ساله داشته باشد، به دلیل بقاء عیسی و الخضر و الیاس و بقاء دجال و ابلیس اللعین من اعداء الله، و هؤلاء قد ثبت بقاءهم بالکتاب و السنه، کتاب سنت دلالت می کند که اینها زنده هستند و باقی هستند. و هیچ مشکلی بر این که حضرت مهدی بإذن الله تبارک و تعالی صدها یا هزاران سال زنده بماند هیچ استبعادی ندارد. کتاب کفایت الطالب صفحه 529 اینها مطالب چیزم زیاده. من به عنوان نمونه من عرض کردم بر این که قضیه مهدویت که در مهدویت نوعی همه مسلمان ها و وهابی ها باشیه متفق هستند، در مهدویت شخصی هم عرض کردیم 128 تن از بزرگان اهل سنت اعتراف در ولادت حضرت مهدی در سال 255 و شهادت پدر بزرگوارش در سن 5 سالگی اون حضرت، و این که او الان حی و هو یعطی و یملع الارض قسطاً و عدلاً هم با تعدادی از بزرگان اهل سنت آوردن. اخیراً کتابی یکی از دوستان به ما دادن چندی پیش، تشرف علمای اهل سنت به خدمت آقا ولی عصر ارواح و نافدا در زمان غیبت کبرا. یعنی همون طوری که عزیز فاطمه بعضن چهره آشکار می کند و توفیق طاووسی برای مشتاقان شیعه باز می کند، همون بزرگوار بعضی از موارد هم این پرده خلاصه غیبتش رو یک کنار می زند. بعضی از بزرگان اهل سنت هم در طول این مدت زیاد بودن. از این کتاب کوچیک که حدود 100 صفحه است اخیراً نوشتن و من مؤلفش یادم نیست، تشرف علمای اهل سنت به خدمت آقا ولی عصر ارواحنا فدا. خدا انشاءالله وجود آن نازنین را از همه بلیات حفظ کند و ما را از یاران و بیزی آن بزرگوار قرار بدهد و توفیق زیارت آن حضرت و نصرت آن حضرت را بر همه ما ارزانی بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.